دیگه بس فهمیدم،
لنتی که خواستی بهت میدم،
چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه.
اگه جاده سرخیز باشه،
اگه پیش جاده تیز باشه،
درمود باید راس و ریز باشه،
لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونیم.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. همینک از شما دعوت میکنم شنونده مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خزر زادشوهای فردوسی هم در همین پشت بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
قائم مقام فراهانی، ادیب و سیاستمدار، وزیر دیوانی و صدر اعظم دوره قاجار.
قائم مقام در دوره معاصر حداقل اگر 300 سال گذشته اولی نفری هست که عنوان یک مصلح اجتماعی شناخته میشه.
میرزا ابوالقاسم فراهانی، معروف به قائم مقام فراهانی، در سال 1158 هجری شمسی در فراهان عراق دیده به جهان گشود. ایشان قائم مقام فتحعلی شاه، صدر اعظم محمد شاه و شخصیت برجسته‌ای در ایران بود. میرزا ابوالقاسم زیر نظر پدر دانشمند خود تربیت یافت و علوم متداول زمان را آموخت. در آغاز جوانی به خدمت دولت درآمد و مدت‌ها در تهران کارهای پدر را انجام می‌داد. سپس به تبریز نزد پدرش که وزیر آذربایجان بود رفت و چندی در دفتر عباس میرزا ولیعهد به نویسندگی اشتغال ورزید و در سفرهای جنگی با او همراه شد. پدر میرزا ابوالقاسم که در بدو امر وزیر عباس میرزا بود، در سال 1224 هجری قمری این سمت را به پسر خود میرزا حسن واگذار کرد و بعد از فوت میرزا حسن در سال 1126 هجری قمری قائم مقام بزرگ پسر دیگر خود میرزا ابوالقاسم را که در تهران نایب وی بود و امور مربوط به نیابت سلطنت و پیشکاری آذربایجان را انجام می داد از تهران خواسته و به وزارت نایب السلطنه برقرار نمود. او بعد از فوت پدر عهده‌دار وزارت مخصوص نایب السلطنه عباس میرزا شد و در سال 1228 هجری قمری به لقب قائم مقام مفتخر گردید.
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی، نویسنده و سیاستمدار نامدار دوره قاجار، سال 1158 شمسی در فراهان به دنیا آمد. بعد از فوت پدرش به وزارت عباس میرزا رسید و لقب قائم مقام گرفت و پس از آن قائم مقام محمد میرزا شد. قائم مقام با رفع خطر مدعیان سلطنت مانند حکمران گیلان و زنجان ایران را متحد ساخت و برای مقابله با استعمار انگلیس و روس همه ی هدایای خارجی را رد کرد. جان گمبل در گزارشی به حکومت انگلیس نوشته یک نفر هست که با پول نمیتوان او را خرید و آن قائم مقام است.
قائم مقام فراهانی تا 2 سال بعد از فوت پدرش در خدمت عباس میرزا با جدیت به کار اشتغال داشت و در این مدت با درایت و کاردانی خود در خدمت نایب السلطنه انجام وظیفه میکرد. اما دشمنان وی بیکار ننشسته و مشغول توطئه علیه او بودند که در صدر آنان انگلیسی ها قرار داشتند و توانستند با توطئه سیاسی وی را از عباس میرزا جدا و راهی تهران گردانند و این مدت 2 سال طول کشید. در این فاصله چون فرصتی یافت مشغول کارهای ادبی هم گردید تا اینکه در سال 1241 هجری قمری به هنگامی که قائم مقام در مشهد به سر می برد، فتحعلی شاه به علت وخامت اوضاع آذربایجان پیش خدمت خاصه خود فرخان کاشی را به عذرخواهی از قائم مقام و تقاضای اغماض از گذشته به مشهد فرستاد و او را مجدداً به تهران دعوت کرد و با اعطای سمت‌های قبلی به آذربایجان روانه کرد. این دوران مصادف بود با تحریک انگلیسی‌ها و عوامل آنان جهت شروع دوره دوم جنگ‌های ایران و روسیه که قائم مقام با عباس میرزا مخالف شروع این جنگ‌ها بودند.
گواه تاریخ میگوید وقتی بر سر کار آمد سک صاحبش را به روایتی نمی شناخت. تنها چند سبایی از شکست لشکریان نظام از روسیه می گذشت. غرامتها سنگین بود. محمد شاه سر کیسه را شل کرده بود و بی حساب باج می داد تا شاید گزند روسها از سر تاجش کوتاه شود و شد. اما به آن قیمت که رعیت از بی چیزی به خوردن دانه خوراک دام رضایت داده بود و سایه سیاه قحطی هرچه قریه و آبادی و زراعت را به تاراج برده بود.
قائم مقام فراهانی مردی فوق‌العاده باهوش و صاحب اندیشه و یک دیپلمات صحیح و با معنی ایرانی بود که به واسطه اطلاعات و تجارب خود به اوضاع و احوال سیاست همسایگان ایران به خوبی آشنا بود. انگلیسی ها یقین داشتند تا قائم مقام در مصدر کار است، ممکن نیست بتوان در امور داخلی ایران رخنه کرد. نویسندگان بریتانیایی که در آن تاریخ در ایران سیاحت می کردند، همه در عین ستایش قائم مقام را به دوستی با روسها و تحریک عباس میرزا نایب السلطنه به سرپیچی از نصایح دوستان انگلیسی و طرح نقشه تصرف هرات متهم می کردند و حس بدبینی و دشمنی فوق‌العاده خود را نسبت به این مرد بزرگ که در آن هنگام تنها کسی بود که می توانست ایران را به خوبی اداره کند پنهان نمی کردند. او نمونه بارز تدبیر و تیزبینی آمیخته با انسان دوستی میهن پرستانه بود.
پیش از پدرش که سیدالوزرا بود نشانده بودندش. به محض روی کار آمدن با شاهزاده های طماع تندی کرد. کار دربار را نظم بخشید و خواستار سربازان بیشتری در ارتش لجام گزیخته آن روز شد. به درایتش تکیه می کرد و همین به او نشان داد که ارتش نداشته ما یارای مقابله با روس ها را نداریم. از این رو عهدنامه ها را پذیرفت و برای خود در بین قبایل دشمنان بسیار تراشید. از آنجا که علم داشت شاه ضعیف النفس است، زمام کارها را خود به عهده گرفت. شاه قسم خورده بود خون او را نریزد و او نیز پیمان بسته بود مانع دستاندازی قوای روس به ایران شود. بغض و حسد درباریان رودی از خشم را همواره به سوی او جاری می کرد.
قائم مقام فراهانی نثر فارسی را که در آن زمان پر از مبالغه و تملق و عبارت پردازی های عربی مسجع پیچیده و دور از ذهن بود و روز به روز در فرمانها و مراسلات رو به انحطاط می رفت، به نثر فصیح و روان برگردانید و پس از او بسیاری از منشیان دوره قاجار از سبک او پیروی کردند و به روش او به نگارش پرداختند. قائم مقام فراهانی در شعر نیز استعداد شگفت‌آور داشت. منشآت اثر جاویدان اوست. مجموعه رسائل و منشآت قائم مقام که حاوی چند رساله و نامه‌های دوستانه و عهدنامه‌ها و وقف‌نامه‌هاست و محمود خان ملک و شعرا مقدمه‌ای بر آن نوشته به اهتمام شاهزاده فرهاد میرزا در سال 1242 قمری در تهران چاپ شده است. ابیاتی را که در ادامه خواهیم خواند منصوب به قائم مقام و مربوط به دوران پس از عزل وی از مقام صدارت است. روزگار است آن که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. مهر اگر آرد بسی بی جا و بی هنگام آرد، قهر اگر آرد بسی ناساز و نا هنجار دارد. لشکری را گه به کام گرگ مردم خار خواهد، کشوری را گه به دست مرد مردم دار دارد. خدمات قائم مقام فراهانی. تربیت امیر کبیر. میرزا تقی خان امیر کبیر از دوران کودکی و در زمان حیات میرزا عیسی قائم مقام فراهانی در خانواده او رفت و آمد داشت. پس از درگذشت میرزای بزرگ نزد فرزندش میرزا ابوالقاسم درس خواند و از خرمن اندیشه های ناب و دریای جوشان دانش او خوشه چید و مقام علمی شامخی به دست آورد. تعلیم و تربیت امیر کبیر و نوع دروسی که میرزا ابوالقاسم و پدرش به او آموختند و همچنین استعداد ژرف و شگرف میرزا تقی خان سبب گردید تا پله های ترقی را یکی پس از دیگری پشت سر گذارد. قائم مقام در این باره می گوید حقیقت این است که من به کربلای قربان حسد بردم و بر پسرش می ترسم. این پسر خیلی ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار می گذراند. دکتر رسول رئیس جعفری، پژوهشگر مطالعات فرهنگی.
من معتقدم که قائم مقام لحاظ اندیشه سیاسی پله از امیرکبیر هم جلوتر به نسبت خودش بر اون زیر ساختای فرهنگی که قائم مقام داشت و آثار مکتوبی هم که از قائم مقام باقی مونده مثل منشآت و این آثار نشون به نامه های قائم مقام نشون که قائم مقام خیلی پخته تر بود. یه اصلاحات ساختار اداری همزمان با پدرش و بعدش قائم مقام انجام داد که مجلس وزارت تشکیل داد و کارها رو در 4 وزارتخونه تقسیم کرد. قوانین مالیاتی رو بعد از سالها که ناقص مونده بود از دوره کریم خان رفته بود به سمت اصلاح قوانین مالیاتی، یه بخشش هم پیش برده بود که به قتل قائم مقام منجر میشه، بعد امیر کبیر این رو ادامه میده. املاک وقفی خالصه رو بعد از سالها بلا تکلیفی در دیوان متمرکز میکنه، چاپارخانه ها رو دوباره به اون نظم سابق برمیگردن و راه اندازی مجدد میکنه. دیوانخانه جدید تو تبریز را میندازه و محاکم شرع رو به قضات میسپاره. خب اینا که الان با افساد نهاد گراشنان میدونن که اصلاح قضایی جزو زیربنای ترین اصلاحاته، برای اولین بار یه سری دانشجو به خارج اعزام میکنن که متاسفانه بعد از قائم مقام که حاج میرزا آقاسی میاد و حاکم میشه هر کسی رو به یه کار غیر بی‌ربطی سپردن. وقتی اینا برگشتن مستشارای فرانسوی رو لشکر جذب میکنه و چند تا کارخونه توریزی و اسلحه سازی رو راه میندازه و پایه‌گذاری میکنه. در مجموع این دوره کوتاه قائم مقام دوره تنسیق امور حکومتی و دیوانی نامگذاری میکنن و میگن که توی دوره اون دیوان سالاری قدیمی که ایرانی‌ها داشتن دوباره با اون مستشارا و دیوان سالارا راه افتاد در دوره قائم مقام و بهش میگن عصر بازیابی جایگاه دیوان سالاران که به اصلاح امور دیوانی پرداختن.
قانونمند شدن وضع خزانه کشور و سیستم دهی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت کار بزرگ و ارزشمندی است که قائم مقام برای نیل به آن و جلوگیری از افراط و تفریط دست‌اندرکاران و تقویت میزان نقدینگی دولت اقدامات لازم را انجام داد و تنظیم قانون را اولویت‌های برنامه‌های خیش قرار داد و بدون هر گونه چشم‌پوشی و غفلت مانع پرداخت حقوق‌های گزاف به شاه و اطرافیان او شد. اجرای این تصمیم و اقدام قائم مقام کار چندان ساده‌ای نبود. شاهزادگان و افراد دیگری که سالها در ناز و نعمت غیر موجه و ناحق غرق بودند و محدودیتی برای هزینه‌های نیازهای غیر ضروری خود نداشتند، اکنون به صورت ناخواسته با تعدیل خواسته‌های خیش مواجه بودند. جدیت میرزا ابوالقاسم در تحقق این منظور و تغییر ساختار و سازمان امور اقتصادی و دارایی ایران درباریان را آشفته کرد و خواب راحت را از چشمانشان رو بود. آنها ضمن اعلام مراتب اعتراض خود به شاه قائم مقام را دشمن خود پنداشتند و بدین وسیله قائم مقام برای این اقدام بسیاری از مخالفان را رو در روی خیش قرار داد.
این رسمی است که از خاقان مغفور برای ما به یادگار مانده. مواجب شاهزاده ها و عملکره دربار را قطع کنیم که خصومت پیدا کنند با ما. آن وقت اینجا دیگر جای ماندن نیست.
زی سعادت، از همنشینی و معاشرت آنها چه چیزی برای شما میماند جز فقر و تنگ دستی ملک و ملت؟ دولت سرباز میخواهد، نه اجیر و مجیزگوی و دعاگوی لامذهب.
حاجی
تصدقات کردم
به این باغبان باشی بگویید گلهای باغ من افسردند.
قائم مقام فراهانی پس از آگاهی از شرایط معاهده ترکمانچای و خواسته های فراوان روسها مذاکرات زیادی با آنان و مسئولان ایرانی ترتیب داد و گذشته از این چون در مذاکرات ترکمانچای حضور داشت از پذیرش خواسته های روسها خودداری کرد و در اثر پافشاری او بود که آنها بخش‌هایی از اراضی اشغال شده ایران را تخلیه کردند.
دیگه وقتی شاه از قائم مقام در مورد جنگ روس رأی خواست، قائم مقام به طریق سوال گفت اعلی حضرت از دعایای خود چه مبلغ مالیات دریافت؟ شاه جواب داد قریب 6 کرون. قائم مقام گفت به اعلی حضرت عرض کرده ام که دولت روس چه مبلغ حاصل مالیاتی دارد؟ شاه گفت شنیدم 600 کرون. قائم مقام عرض کرد به قانون حساب کسی که 6 کرون مالیات میگیرد با کسی که 600 کرون عایدات دارد از سر جنگ در نمیآید. بعد از این جواب قائم مقام رو تبعیدش کرد، مورد غضب قرار می‌گیرد.
توجه به فرهنگ و ادب. قائم مقام فراهانی در بعد فرهنگی نیز اقدامهای مؤثری انجام داد. او سیر نزولی فرهنگ ایران را که تقریباً از دوره صفویه به بعد آغاز گردید، در این دوره منظم کرد و از میزان الفاظ و عبارتهای نامفهوم و غیر مصطلح کاست. زیرا نثرهای سنگین و سخت بعضی از منابع گذشته جاذبه ای نداشت و اهل دانش آنها را نمی پسندیدند. وی در پاسداشت زبان فارسی از زبان بیگانه تلاش بسیار کرد.
قائم مقام علاوه بر سیاستمداری مردی ادیب و از پیشگامان نثر بی تکلف امروزی بود و آثار زیادی همچون منشآت و رساله جهادیه را نوشت. سرانجام با توطئه حسودان علیه او، محمد شاه فرمان داد قائم مقام را در زیرزمین قصر نگارستان حبس کنند و گفت قلمش را بگیرید و نگذارید چیزی برای من بنویسد، چون سحری در قلم اوست که اگر ببینم فریفته شوم و او را رها کنم. قائم مقام بر دیوار زندانش با ناخن نوشت روزگار است که گه عزت دهد گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. سرانجام این صدر اعظم فاضل و میهن دوست در تیر ماه سال 1214 شمسی کشته شد.
علل برکناری و قتل قائم مقام فراهانی. گرچه قائم مقام صادقانه در خدمت محمد شاه مشغول انجام وظیفه بود، اما شاه ضعیف المزاج قاجار ارزش این وزیر دانشمند را ندانست و وی را به قتل رسانید.
پیکر بیجان قائم مقام را شبانه به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام بردند و بی غسل و کفن در صحن امامزاده حمزه دفن کردند. امروز روز آنهایی که به تماشای زیباترین عمارت باغ نگارستان می روند به قتلگاه مردی ادیب و با تدبیر وارد می شوند و آنهایی که زائر امامزاده حمزه در حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام می شوند بر مدفن او گرد زری طواف می کنند.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعل های بسیط به فعل های مرکب و نیز تبدیل عبارت های کوتاه به عبارت های بلند. مثلا میگوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بازنشستگان، حقوق بگیران و مستمری بگیران از تسهیلات 100 میلیون تومانی مهد فرش بهره‌مند شوید. اقساط بلند مدت بدون بهره، بدون پیش پرداخت و بدون چک بیچک و بیبهونه فرشو ببر تو خونه. شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران پارس.
ایران مهد فرش است.
ترکیب خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و دلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و ممنون و سپاسگزارم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. فرصتی دست داده تا فهرست برنامه های رادیو فرهنگ رو خدمت شما اعلام بکنم. ساعت 15 شنونده برنامه زندگی ققنوس خواهید بود. ساعت 16 برنامه 7 اقلیم شما تقدیم میشه. 16:56 صدای شاعر. ساعت 17 برنامه زندگی ایستگاه 106. ساعت 18 برنامه زنده کتاب فرهنگ. ساعت 19:03 گفت و شنود رو به شما تقدیم میکنیم. ساعت 17:14 یادمان، 19:30 خبرهای این ساعت رو خواهید شنید. ساعت 23 سنگر به سنگر، 25 آیش، 23 ایران دوغ، ساعت 21 چاپخانه و 21:30 هم آخرین برنامه در این بخش به شما تقدیم میشه با نام شب‌های فرهنگ. امیدوارم برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه‌های مورد نظر خودتون از رادیو منتخبتون رادیو فرهنگ باشید. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید روی دو موجه، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در این لحظه از شما علاقه‌مندان به برنامه‌های ادبی دعوت می‌کنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید به مدت 55 دقیقه.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه. ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.